بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کذلک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. محضر مبارکی سروران گرامی، سخن در آیات سوره مبارکی یونس است. شهد سند شریف رساند این که به شکل سآل فرمود قل من یرزقکم من السماء والارض. پیغمبر بپرسید از مردم سآل کنید چه کسی روزی میدهد شما را از آسمان بزنید. خب آیا توضیح دادیم منظر مبارکتون که چند سوال در اون مطرح بود. این جمله را اضافه کنم که خود این شیوه گفتار گاه در ادبیات ما صنعت سوال و جواب را داریم در شیوه ادیبان. اون یه بحث است. گفتم قرار تو دارم، گفت آقا من سر آید. گفتم که ماه من شو، گفت آقا بر آید. گفتم گفتا این یه صنعت است، سوال و جواب در ادبیات کاربرد دارد. اما از این به اصطلاح جدیتر خود هنر سوال به جا مطرح کردن برای تکان دادن طرف مقابل است. می‌بینیم گاه معلمان هنگامی که در محیط تعلیم خیش به هر حال می‌خواهند توجه مخاطبین و متعلمین خیش رو بیشتر جذب کنند و حواس اینها رو به کلاس و درس معطوف بدارن، با یک سوال کافی است. وقتی یک سوال مطرح می شود که اون حالا به گسیختگی فکر ممکن است کناری گذاشته می شود و توجه به بحث و درس ایجاد می گردد. این صنعت در قرآن وجود دارد. خداوند این کار رو مشرر انجام می دهد که این سوال موجب تعمق و تفکر مخاطبین باشد. اونها که مسئول آن هند، اونها که از ایشان سوال شده است، با خود این سوال به فکر فرو روند، جوابی برای اون مهیا کنند، یا به حق یا به غیر حق مهم نیست. همین که مقداری به فکر فرو بروند و دست به دست جوابی باشند، این کفایت میکند از بابی. فرمود قل من یرزقکم من السماء والارض. چه کسی روزی میدهد شما را از آسمان زمین. توضیح دادیم که رزاق کیست، رازق کیست. امن یملک السمع والابصار. چه کسی مالک سمع و بصر شماست. این سامع و بصر و بقیه قوای شما رو چه کسی به شما عطا کرده است و شیوه استفاده اون رو عطای بر شما کرده است. در خود این کلمه نیز این رو هم باز اضافه کنم بر بحث دیشب که این یملک السمع و الابصار، خداوند مالکیت سمع و بصر رو به خود نسبت میدهد. اینها اینکه خداست. یملک السمع و الابصار. بنابراین قاعده کلی که لله ملک السماوات و الارض، همه چیز در عالم وجود ملک الهی است و به تعبیر وجود مقدس مولا الموحدی در یکی از فرازها و حکمتهای نهج البلاغه انا لله اقرار بالملک. هنگامی که ما میگوییم انا لله، این اقراری است که تمام وجود ما از آن اوست. مالکیت تمام هستی و وجود ما از آن اوست. هر تصرفی که در خود میکنیم تصرف در ملک الهی میکنیم و عاقلان و خردمندان آنانند که انگامی که بنا دارن در ملک کسی تصرف کنن، با صاحب ملک هماهنگی می کنن، دونگاه تصرف می کنن. تصرفشون با رضای مالک است. اگر ما در مال مجنونی بخواهیم تصرف کنیم، در مال سبیلی و کودکی بخواهیم دست ببریم، باید با قیم و ولی او هماهنگ باشد. لله ملک السماوات و الارض. مجموعه وجود از آن مالش قدرتمندی است که همه گونه تسلط و قدرت بر مال خویش دارد. تفضلا دست ما و شما را باز گذاشته است در تصرفات. وجود ما نیز ملک اوست. در اینجا فرمود یملک السمع و الابصار. اینجا نکته است. حالا در این ملک خدا تصرف کردن و این چشم و گوش رو، این جهاز رو به کار بستن، اون هم در جهتی که مالک به هیچ وجه من وجود نمیپسندد و رضا ندارد و اجازه نمیدهند، دیگه این خیلی گردن کلفتی میخواد کسی این کار رو بکنه. و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. سومین بحثی که دیشب مطرح کردیم آن بود که پیغام بستان کن چی کسی بیرون می آورد زنده را از مرده و مرده را از زنده. خب در این فراز توضیح داریم از آن بارک و هم بازگو کردیم در قرآن ما شش معنا برای حیات داریم، شش حیات داریم، حیاتی که در جمادات مطرح است، حیاتی که در نباتات مطرح است، اونگاه حیات حیوانی، حیات عامه انسانی است، حیات انسانی به معنای حقه آن است، همانی که اول من کان میتن فاحییناه، انسانی که طبیعی است زندگی میکند، محشی دارد، مرام دارد، میخورد، میآشامد، اما قرآن او را مرده میداند، میتت القلب است، این وجود و روح و جان او مرده است، هیچ نشاط و تحرکی ندارد، مبدئیت علم و قدرتی ندارد. هنگامی که نور ایمان بر این دل میتابد از سوی خداوند سبحان بد میشد زنده، افه من کان میتن فاحییناه، حیاتش را دید، فجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور رو گرفت، نور ایمان رو با اون زندگی میکنند، این میشه حیات ایمانی. این حیات پنجم بود و حیات ششم هم که اون حیات جاودانی است در حق شهیدان فی سبیل الله بل احیاء عند ربهم یرزقون، خداوند سبحان مطرح میکنه. خب بعد کار اینجا کشید، گفتیم که به هر حال این اخراج حیات از ممات رو هم توضیح دادیم دیگه، نمیخوام تکرار کنم مباحث و فرق ردیف بحث فرض کردم محضر بارتون، و گفتیم شاید اون معنایی که بیشتر در این آیه شریف مد نظر باشد همون معنای آخر بود که اشارتی رفت به این که خداوند سبحان از بین انسانهای مردگان زندگانی رو بیرون می آورد. اشارت نبی جهن در بین اهل سنت پا به صحنه عالم علم اهل سنت می گذارد، محمد ابن ابی بکر دیده می شود و این نوع افراد و شخصیت ها که به حق یخرج الحی من المیت، اینها هرگی از مجیفی مرد می آید و خب با این شیعه تاریخ فراوان دیده است. و از اون سمی قضیه یخرج المیت من الحی، باز خب برای جعفر کذاب هم دیده ایم، سر نور بابدان بلشت هم شهیده ایم و از این سلخ و از این دست هم دیده شده است. فقط یک جمله عرض می کنم، اون هم به لحاظ این که علیه سرام گرامی خب اصرار در این جهت داشتن، فقط بنابود رد بشیم آیه بعدی رو منظر بارتون بگم، فقط این جمله رو از بارم در این که چرا چنین میشود. خود این آیه شریفه رو من از این زاویه نگاه میکنم منظر بارتون، که این آیه خودش یه سندیست در این جهت، چون عواملی که شخصیت رو تشکیل میدهند اصاله عدم قطعیت دارند، اونها قطعیت ندارن. توضیح میدم منظر بارتون، ما داریم که یه وجود از چه چی می شود که یه وجود هویت می آبد و شخصیت می آبد، اصلا شخصیت ما رو چه چیزی می سازد، چند عامل رو اینها در ساختار شخصیت به حال عوامل اقوا هستن. ابتدا آن عامل اول طبیعی سر بین انسان ها وراثت هست، اما می چونه فرزندان از والدین به میراث می برند، اون خصوصیاتی که در ژنتیک هم بحثون می شود و به حال فرزندان از والدین یکیش می گیرند، بعض از شجاع، بعض از صفات اولیه را، بعض از صفات ثانویه را، اینها یه چیزهایی است که منتقل میشه. شرع مقدس تأکید بر این معنا دارد، انا نجاز الابناء سعی الآباء، خداوند فرزندان را به تلاش و کوشش پدران جزا میدهد، خیر میدهد، این همان است. اونی که برها اون دقتها و انتخاب اولیه ازدواج و اختار و به نطفکم، خوب دقت کنید برای این قضیه، این تأکید فراوانی که در این جهت مطرح میشه. شنیدید اون جریان رو نگاه که اوقت کسی خدمت امام صادق و تواضع کردم میخوام فلان کس رو اندراجی بکنم، فهمیدم چطور است، خیلی پسندیدم او را، جمالی دارد وافر که به هر حال مهباره به ما اگر برایت چه فرق نهد که ماه یا اوست، چنین حالتی را دارد. امام فهمیدن کیفه عقلها، عقلش چطور است، میخوای باش ازدواج کنی، گفت خیلی اونچنان عقل اونچنانی ندارد، فهمیدن ازدواج نکن، گفت دیگه دل گرو شده است، فهمیدن اگر چنین کاری کردی دارای فرزند نشد، اگر چنین کردی دارای فرزند نشد. خب نوع این دستورالعمل ها و این تذکرات مشخص کننده است، اون عواملی که معصومین در به اصطلاح انتخاب و ارزش های انتخابی همسر چه برای مردان چه برای زنان تذکر می دانند، اون تأمل در عقل، تأمل در اخلاق، تأمل در کمالات روحی، اون رکاب خاصی رو که مد نظر داشتن، اینا همون هاست که وراثت ها رو تشکیل می دهد و به هر حال شخصیت آینده بخش اون همین ثمرات را دارد، همین خصوصیات را دارد. این جریانی که شنیدی درست هم هست، یعنی در کتب دقیق تاریخی داریم خب جناب عقیل نصاب است، یعنی علم نصب رو خوب میداند، مسلط در علم نصب است که چه کسی از چه کسی نصب دارد و اینها چه خصوصیات، یعنی تا حدی وراثت شناس از ژنتیک شناس از جناب عقیل. اونگاه اون جمله پیش میاد که وجود مادر سمیع المؤمنین، دیگر عقیل برا من همسری انتخاب کن که از قبیله ای باشد که شجاعان در اون قبیله زیاد باشند. من میخوام از یک قبیله و از یک خاندان با شجاعت با قدرتی با صلابتی میخوام برا من همسر اختیار کنی. اونگاه میرد صراط قبیله بنی کلاب و ام فاطمه کلابیه که بعدها معروف شد به ام البنین کلابیه به همسری وجود مقدس امیرالمومنین در میاد و خواستگاری میکنند. خب آقا میداند که میخواد کسی باشد که انی عمل عباس عبدو به سقا شیه مردی باشد که علم بکشد بر دوشش مقابل چند هزار سپاه و مردانه و جانانه و مستانه بیستد و تکاد نخورد می نجنبم که کوه از مندم. این باید اون وراثت لازم رو داشته باشد، از ناحیه مادر نیست. حالا البته در این جهت گاه می بینید به حال به لحاظ این که ازدواج موفقی نبوده است، گاه نقصان از یه طرف هست تا خوب کار خودش و اثر خودش می گذارد. اینو در زندگی بزرگان بوده است که گاه از طرف مادر گاه از طرف پدر چنین نواقصی پیش آمده است. خب نمونه اون رو همون نمونه قرآنی رو مثال بزنیم که جریان است نوح باشد. وقتی در قرآن دو زن رو به عنوان زنان خاتم مطرح میکند، قرآن در انبیاء گذشته که زمین سازی باشد دارو پیغمبر اسلام اگر شنیدید زنی کذا و کذا نگران نباشید، انبیاء دارن این قضایا را. مثال میزند خداوند سبحان زن لوط را و زن نوح را. خب این همسر نوح است، فرزند اون هم معلوم است صحابی الى جبل میرم به فراز کوه، کوه ما را یعصمونی من الماء افسم میکنن از بین نمیرم، ایشان از کردم به کوه پناه میبرم، به نوح پناه نمیبرم مثلا. خب این به حال مشخص است. عامل دوباره که در این قضیه مطرح میشن عامل تربیت محیطی است، یعنی آثار محیط در وجود و در شخصیت انسان. حالا با اون تقسیم که ما یه محیط بسته داریم یه محیط باز داریم. محیط بسته یعنی محیط دامن مادر و خانواده، محیط باز یعنی محیط جامعه. این دو هر دو نقشه حساس دارن، در هم تأثیر میگذارن، هم این هم اون. گاه به هر حال در محیط خانواده مشکلی نیست، اما جامعه آلوده و کثیف آثار سوء میگذارن، اون اثر سوء خودش میگذارن. خب این هر دو هست، این عامل دوم است. عامل سومی هم که بسیار ظریف و ناشناخته است برای بعضی ها، این عامل سوم خود است. این خیلی بحث دارد، خود همین برغاز میکنیم همان که در جریان برنامه معمای زمان خدمت بعض از عزیزان سآلی مطرح کرده بودیم در سوره شریف بقره و خب دوستان جوابهایی داشتند و تعمل شد و بررسی شد اونجا بازگو کردیم. سآل این بود که خب برها ما میبینیم که پدر و مادر یک پیامبر خدا و اون شخصیت با عظمت محیط تربیت هم یکی، اما بسلو علیهم ندع ابن آدم بالحق، پیغمبر بخوان داستان فرزندان آدم را به حق. اینا چه بود؟ چی دور شد؟ قابیل قابیل و هابیل هابیل، اینا یه پدر مادر، یه پیغمبر یه مادر حوا، اون هم محیط مبسوط نیست، محیط بسیار بسیار اونجا مقبوض است. اون شرایطی که آدم زندگی می کند در اون شرایط محیطشون هم نه محیط است، اما یکی قابیل است یکی هابیل است. اون عاملی که اونجا مقیر اون کدام عامل است؟ حالی که اون دو تا عامل فراست و محیط ظاهرا یه چیز مثلا. حالا اون تقسیماتی که بعضی جامعه شناسا کردن نمیخوره، که یکی نماد طبقه مثلا کشاورزان بوده است، یکی نماد طبقه دامداران و مثلا چه بوده است، مثلا دامداران اون قصاوت رو دارن، کشاورزان اون رعفت رو دارن، این دوباره اینا یه توجیهات بارد به اصطلاح اینا نمیچستن، اینا توجیهاتی نیست که بشه اینا رو ثابت کرد. این عامل سوم خود است. فردا هنگامی که نیستند انسان ها مقابل ذات باری تعالی، قرآن این چنین میگوید جمعی فریاد برمی آورند خدایا غلبت علینا شقوتنا، خدایا شقاء ما بر ما غالب شد، غلبت علینا شقوتنا، خدا خود ما بود اما این شقوت ما بود که بر ما غالب شد و ما رو به اینجا کشید. دست خودشونه این میدان به شقاشون میدن، میدان به شقاوتشون میدن. این سعامل هم که اینها وجود انسان رو میسازن. هر سامل در این قضیه مثلیت دارد اما باید این آیه شریف بنده ایم عرض می کنم که هیچ کدام از این عوامل عامل تامه نیستن، یعنی به مجرد این که پدر و مادر چنین وراثت کامل باشد نمی توان مسئول از محیط بود. اگر وراثت خوب نباشه نمیتوان نومید از آن بود، باز امید به محیط و تربیت میتوان بست. یعنی تربیت نااهل را چون گرده فهم برگم بدست و ما به شکل کلی قبول نداریم، این موجب یه جزئیه ممکنه داشته باشه اما به شکل کلی مورد قبول نیست. تایلی نااهلان اصلا تربیت با نااهلان است. فریدون گفت نقاشان چین را که پیرامون خرگاهش بدوزند، بدان را نیک باید داشت ورنه که نیکان خود بزرگ و نیکوزند. اساسا کار همینجاست، اینجا ما کار داریم، هنر در این است که ناهم را اهل کنیم و به توانیم را تربیت کنیم. به اطلاق خب چه کردی؟ در کار انبیا همین بوده است. انبیا آمدن نااهلا را اهل کردن، هنر اینها همین بوده است. دیگه نمیشه با یک شعر گفت و مراد دل خونه کرد با این قضایا، نه اینطور نیست. هیچ کدام از این عوامل عرض کردم قطعیت ندارد، میتواند تحت تاثیر دیگری باشد. یه دلیلش همین آیه شریف است. یعنی با این منطقی که عرض میکنم میخوام این شبهه‌ای که ممکنه در ذهن بیاد که یه گوشه‌ای به جعبه بزند مرتفع گردد. هیچ کدام از این عوامل عامل نیست که موجب توجیه کار باشد و موجب رضای نفس باشد. خب اینطوری از این خانواده جز این تلقی نیست، نه این نیست، این نیست. اشاره کردم بارها وقتی که صاحب مصیبت امشب وجود مقدس سید ساجدی درون هجر اسماعیل سر رو خاک نهاده بود، طاووس وارد مسجد الحرام شد، دید یه کسی اضطراب شد، اسد مانند اون حالت خاص خودش رو کشیده است و زمین دست ها رو نهاده است، سر رو بر خاک نهاده است، دارد چه مناجات می کند. سلام رو کشید، آهنگ صدا آشنا بود، نزدیک شد، دارد میگد الهی قارت نجوم و سمائک و حبعت عیون عبادک. خدایا ستارگان آسمان دیگه اومدن بیرون، سحر نزدیک شده است، چشم بندگان تو به خواب رفته است، دربه ها رو بستن همه، اما خدا در تو باز و گشوده است. خدا من به این درب آمدم، با اون حال میگوید خدا اگر من رو چشم من رو برمی آمدو دید امام یه حالت وحشی بر وجودش آرز شد، سر بر روی خاک ماند، امام ساکت شد. طاووس ترسید، اومد دوان دوان خودش رو رسان بر سید و ساجدین، سر مبارک آوار بر زانوی خودش گرفت، از اون سیمای نورانی و روحانی نتونست از خودش رو کنترل کنه، طاووس اشکاش جاری شد، قطرات اشکش ریخت بر صورت مبارک امام. سید و ساجدین تا چشم رو باز کردن فهمدن من الذی شغلنی عن ذکرک، کی من از یاد خدا واداشت غافل کرد، کی هستی؟ گفت آقا انا طاووس، من طاووس یمانی هستم، رفیق شما هستم، شاگرد شما هستم، این حال شما را دیدم. آقا من تعجب میزنم، شما که کسی هستید که شما کسی هستید که وقتی اومدید این حجر را اسفد را به اصطلاح استلام حجر کنید، حجر شما را استلام میکنند، شما کسی این چنینی هستید، هجر به دیدار شما میآید. من تعجب میزنم که شما چرا چنین میآید، شما با اون پدر بزرگوارتون، با اون کشته میدان عشقتون، با اون شهید بزرگوارتون، با اون شخصیت عظیم جد بزرگوارتون، مادرتون، اون وضعیتی که شما دارید، شما چنین دهمتی به ما فهمدن ده ول کن ده حدیث ابی و امی، صحبت پدر مادر را کناری بگذار، بگو من کی هستم، چی هستم، ده حدیث ابی و امی، بگو من چه کردم، بگو من چه میکنم. آیه شریفه یخرج الحی من المیت، اون اصل رو هست کردن زیر سآل میبرد، نمیشه اون رو بهانه کرد. فرمود گاه اینطور است، ممکنه زمینه زمینه ممات باشد، خانواده خانواده مرده است اما حی بیرون میاد، گاه خانواده خانواده زنده است اما مرده بیرون میاد. یخ بجال حی من المیت و یخ بجال میت من الحی. اما من همینطور که ارز کردم این هاست، حالا این چارچوب کلی بود و دیگه وارد این بحث شدن و جزئیات اون دیگه مناسبت آیه نیست. همین مقدار خدمت عزیزان، این هم به لحاظ تعالی بنده دوستان عزیز کلیاتش رو بازگو کرده. چهارمین سال مطرح شد و من یادت برال امر، بگو شما میپنداری چه کسی تدبیر امر میکند در وجود. خود تدبیر دب برای یادت برال تدبیر دبر پشت چیز است، اون سوی قضیه است. تدبیر یعنی انتهای کار را بررسی کردن، قدم برداشتن آسان است، کاری رو استاخی شدن آسان است، اما عواقبش پیشینی کردن ما تعیین نمی‌کنیم که فردا رو صد تا مشکل نخورم. کارخانه رو راه میندازیم، ما فکرش نکردیم که این کجاست، مواد اولیه چی رو میاد اینجا، چی میشه همین میشه این کارخانه، آیا با این هزینه، آیا با این خط تولید خود چی دارد، این با چی رو کار میکنه، و و و این اگر گزارات بخورد، اگر این چطور باشد، اگر دیروی کار نباشد چه باید کرد. این باید هزار و یک نقطه رو بررسی کرد، بعد اون گاه امدامه به این کار دستاد، این کار رو زد، میگه خیلی کار رو شروع کرد، اما کاری که به اصطلاح عامیانه سفره که نینداختن، برها دیگه ایب دارد که نینداختن، اما وقتی انداختن 99 ایب دارد، یک کاری ما تا نکردیم که نکردیم. اما وقتی میخوایم یک کاری رو انجام بدیم، اولین چیزی که مهم است ملاک الامر خواتیمو، اوغلا اول کار رو هیچ وقت نگاه نمی کنن، همیشه آخر کار رو نگاه می کنن. ملاک الامر خواتیمو اگر میگن شاهنامه آخر خوش است الهاز همین قضیه است اون پایان کار باید تعمل به تنجب به تعمق در اون باشد و بررسی بشد مدبر یعنی این برای کس از اسماء الله یا مدیر و یا مدبر خداوند اداره کننده وجود است ادارش با تدبیر است مدبر اون کسی که وقتی میخواد که اقدام هر چیزی رو میخواد در هر کجا بگذارن فکر فرداش کرده است فکر فرداهای اون کرده است و آنگاه اقدام میکند به کاری این شبه ها به تدبیر و تدبر و موفقیت در تدبیر است موفقیت در آن است که انسان ما در حد خودمون اگر هر اقدامی میخواییم بکنیم با تدبیر باشن خیلی از مشکلاتی که ما داریم همینه ها به یه وادی میگذاریم یه تحصیل رو شروع میکنیم یه کاری رو شروع میکنیم اما آیندهش نه برامون روشنه نه فکرش کردیم حالا ما بعد چی میشیم بعد کجا میرسیم بعد چه خواهیم کرد بعد چه بهره‌برداری میکنیم لذا میبینیم حیرت اندر حیرت آمد همینطور متحیر میمانیم حیارا سکارا لا مسلمین و لا نصارا نمیدونیم چه بکنیم کجا متوسل بشیم بشه کاری انجام بدیم چرا چون تدبیر لازم را در کار نداریم من یدبر الامر بگو امور عالم را که تدبیر میکنم چه کسی پیشبینی میکنم این انضباط کلی و هماهنگی بین اجزاء خلقت و آفرینش این کار چیزی ها آیا شما میپندارید کار همین بتان شماست آیا میپندارید کار مقام اینجا خداوند سبحان است آیا تصور میکنید این از خود ماده ناقل در میآید این خصوصیات تدبیر آیا چنین چیزی را فکرش میکنید شما من یدبر الامر چهار سؤال مطرح شد پیغمبر قول بگو روزی که میدهد بگو چه کسی مالک سم و بصر شماست بگو چه کسی مرده را از زنده بیرون میکشد در العرش و چه کسی تدبیر آرام میکند اگر اینها را سؤال کنی هیچ تأمل ندارد فیقولون اینها میگن اینا چیه که دارن میگن پاسخ پیغمبر رو میدهن همونهایی که مقابلشن مردم مکه بود به اسلام همون مردم همون جماعتن فسیقولون الله اینها میگن الله اگر سؤال کنی چی آفرید از وجود را میگن الله سؤال کنی که به حال حیات و مماد به دست کی میگن الله و سگینا بود برسا چرا میگن الله فسیقولون الله میگن الله فقال افلا تتقون بگو شما که تا اینجا آمده چرا از اینجا خراب کردید بگو شما که با ما هم عقیده اید شما که در ذات خداوند سبحان در الله یعنی در آفریدگار وجود مشکلی ندارید میدانید جهان را مالکی باشد صاحبی باشد خدانام شما که این را پس چرا در عبادت چرت میزنید پس چرا به این اشتباه و غلط و بر این باور زشت معتقدید که خداوند آفریده است اما کاری به کار وجود ندارد ما اگر هر کاری داریم هستن مقامات شاملی هستن در هر بخشی از وجود اگر اینها را چه خدا را ببینید کار درست میشود ما اینها را میبینیم و کار ما را درست میکنن این رب الانواع هستن اینها را ما به عنوان معبودها عبادتشون میکنیم تمثالشون داریم پاشون سجده میکنیم اینها کار ما را درست میکنن برامون باران میارن برامون باد میارن برامون آفتاب میارن چه میکنن فرمود شما که در اصل الله و آفریدگار وجود معتقدید پس چرا این اشتباه و خطا را چرا معتقد شدید به بت چرا معتقد شدید در اداره عالم به غیر خدا متوسل میشید چرا طرح خدا زیر پا میگذارید افلا تتقون فذلکم الله ربکم الحق این است جز این نیست خداوند شماست پروردگار اینجا کلمه رب اومد به لحاظ همین قضیه به لحاظ اینکه بحث در پروردگاری خداوند سبحان است فرمود فذلکم الله ربکم الحق راه همین خداست که پروردگار شماست که حقانیت در وجود از اوست فمازا بعد الحق الا الظلام وقتی که حق با خداست اگر اعراض از حق کردید چی دارید جز ظلامت و گمراهی بعد از حق دیگه چیزی نمیماند حق همین است حق یک حق بیش نخواهد بود حق تعدد ندارد حق یکیست فمازا بعد الحق الا الظلام بعد از حق ظلامت است دیگه در انتظار چه هستی ره گم کردن است فانا تصرفون کجا برگردانده میشوید کجا از خدا رو میگردانید پشت بگیرید خوش میکنید به خدا و روی به دیگران میکنید چه زاو جه حقت کلمت رب چه علم الذین فسقوا انهم لا یؤمنون نکته ظریفی رو در تتمه آیه خداوند سبحان مطرح میکنه چه زاو جه حقت کلمت رب دو توجیه و تفسیر دارد چه زاو جه به این که این حقت کلمت رب خداوند سبحان قطعی کرده است حکم خویش را علی الذین فسقوا بر آن کسانی که فاسقند انهم لا یؤمنون خداوند سبحان کین مقرر کرده است که فاسقین ایمان نمی آورند فاسق ایمان نمی آورند خب اینجا یه نکته ظریفی است اون اینکه اولا کلمه فسق را می دانید که گاه در قرآن فسق ادل کفر به کار برده می شود یعنی ما گاه داریم برای که الله حببه الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان گاه فسق خداوند ایمان رو در دل شما محبوب کرده است نقطه مقابلش کراهت ایجاد کرده است در کفر و فسق این فسق میشه ادل کفره. گاه به کافر در قرآن فاسق گفته شده است. فاسق یعنی کافر، یعنی اون کسی که منکر حق است، منکر فرداست، خمدتن در انکار معاد، اون که فردا را قبول ندارد. فاسق گاه به این کس گفته میشه در قرآن، گاه نه. گاه فاسقین به کسانی گفته میشه که اینها بله ایمان دارن. این خواهم از کنم، گاه شما فاسق را مقابل مؤمن میدانید، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا. آیا مؤمن و فاسق یکیست؟ این کلا فاسق است؟ این کسی که ایمان ندارد کافر است. اگر مقابل ایمان بود اونگاه فاسق میشود غیر مؤمن، این کافر. اما گاه فاسق نه، این نیست، نقطه مقابل مؤمن نیست، نقطه مقابل عادله. میگیم آقا فلان کس عادل است یا فاسق است. این امام جماعت شرط امامت جماعت عدالت است، یعنی که این ارتکاب کبیره نکنند، اصرار بر صغیره نکنند، خلاف مروت به جوانمردی هم از این آقا دیده نشد. کارمایی نمیگیم هر کسی رو در جامعه زایع میکند، تضییع حقوق مردم میکند. این نگاه ازش ببینید، این میشه عدالتش مهره است. یا عدالت وجود دارد یا فسق وجود دارد. فسق میشه ارتکاب همینها، ارتکاب کبیره پس بنابراین ارتکاب صغیره فسق است. مراتبی دارد فسق. اون که میگیم غیبت فاسق متجاهر به فسق، غیبتش جائز است در حد فسقی که او دارد، میشه غیبتش شرع. اینجا فاسق در قبال عادله، پس ما دو جور داریم. اون که اینجا خداوند سبحانه را رحم کنه، این فسق فسق کفریست، این فسق شدید است، این فسقی که برها شدت در وجود دارد. فرمود خداوند چنین مقرر کرده است، اونی که پایبند فسق میشود لا یؤمنون، او ایمان نمی آورد. حالا میخوام استفاده اخلاقی از این آیه شریف در این حال خدمت عزیزان داشته باشم. ببینید در جای دیگر خداوند میگه ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، هدایت خدا شامل اهل فسق نمیگردد، فاسق مستوجب هدایت هر نمیگردد. خب تا زمانی کسی اصرار بر کفر دارد، طعم اون لطف و رحمت حق و نورانیت خدا بر دلش نمیتابد. این در اصل کفر و ایمان که بحثی نیست. حالا بیان به این فسق دومی که عرض کردن، اینم همینطور است. اون ایمان واقعی از ایران نمی آید مادامی که در وجود شاربه فسق باشد. فسق به معنای همان کبیره و صغیره. نمونه ها زیاد داریم، گاه در روایات داریم که مثلا لا یزن زانی هی نیزنی و هو مؤمن، لا یشرب شارب هی نیشرب و هو مؤمن، لا یسرب سارق هی نیسرب و هو مؤمن. یه مسلمانیست دزدی می کند، این در لحظه که دارد دزدی می کند والله مؤمن نیست. یه مسلمان از این شرب خمر می کند، این در لحظه که داره شرب خمر می کند از ایمان بیرون آمد، رفت بیرون. بعدی کنه خمر شرب خمر با ایمان جمع نمیشه. دقیق کردی چی شد؟ بعدی دزدی با ایمان جمع نمیشه. خدا این آجابه فساد اخلاق جنسی با ایمان جمع نمیشه. اگر کسی مرتکب این کار شد بدون مؤمن نیست، خودش باورشش مؤمن نیست. یعنی اینها بگونه نیست که حقت کلمه رب کل الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. فسق با ایمان جمع نمی شود. اگر کسی فسق دارد اساسا این است دیگه، برای خلوت دل نیست جای صحبت از ناب دیگ چو بیرون دارن فرشته دارن. مادامی که در این دل فسق است ایمان نمی آید، وقتی فسق رفت اونگاه ایمان میاد، دیگ چو بیرون دارن فرشته دارن. این مظروف یه چیز بیشتر نمی گیرد. در این زن در این میوان یک چیز باید بریزن، یا آب میریزن یا چیز، یا مایه شیری میریزن یا مایه شور میریزن. در این وجود برحال یا فسق جان میگیرد یا ایمان، این دو با هم سازگاری ندارد، این دو تنافی با هم دارد، تضاد با هم دارد. تا زمان که ظلمت فسق را از وجود برنداری، نورانیت ایمان وجودت رو نمیگیرد. حالا در اون حد کفر و فسق معنای بالا نه، من دست کنم وجهت اخلاقی در همین حدود پایین بگنیم. اگر بخواییم طعم ایمان رو بچشیم، سوره شعرا به خدمت عزیزان بحث میکردیم، هفت پیغمبر رو خدا در این سوره مطرح کرد. حرف اول همه اینها بود، تا که اینها اومدن اولی جمله که با مردم گفتن، گفتن فتقوا الله و اطیعون، تقوا و اطاعت. خدمت عزیزان عرض میکردم اصلا فتقوا الله وقتی با تنها بیاد یه معنا دارد، اما وقتی بیاد فتقوا الله و اطیعون هر کدامش میشه 50% کار. اما اون 50% که اول میاد فتقوا الله هست، 50% بعدی اطیعون. یعنی چه؟ فتق الله اول این ترک اطیعون یعنی اطیان انجام دادن. گویا ظاهرن قضیه یه چیزی جز این نیست که ترک حرام اصلش از انجام دادن راجع بیشتر از در وجود انسان. نورانیتی که برای انسان ترک حرام می آورد چیز دیگه است. یعنی گاه می بینید عزیزان اسم حکایت خیلی جسارت رو میکنم، حکایت همون گاو لقمان شیر میشه. گاه میبینید انسان یه زحمتی کشیده است و برحال برای خودش مقام چیزی نورانیتی کسب کرده است، اما با یه لگت زدن تمام این شیشه منظم جام شیشه رو میشکند. آینه وجودش رو با یک گناه میبینید اونچنان تاریک میکند، اونچنان تاریک میکند که زحمات چند سال رو برباد میدهد. این خیلی مهم است، این که گناه و گاه و آتش سوزنده تشکیل کرده هم که این حالت معاصی خدا و قانون شکنی خدا که این حالتی را دارد. لذا اول گفتن فتق الله بعد اتیون، اول جدی در حرام خدا باشی که ترکش کنی، اونگاه همتتون رو جزم کنی در انجام دادن وضاعت واجبات فعلا باید با هم باشد. عبدال تعمل ایمان حتی یسر و کلکزب جده و حضرت، انسان مسلمان طعم ایمان رو نمیچشد. خب طعم ایمان چشیدن خیلی کار دارد. انسان مسلمان طعم ایمان رو نمیچشد تا زمانی که دروغ را چه شوخی و چه جدی اون رو ترک نکرده باشد. پس ببینید اگر دروغ بود کسی مسلمان است، مؤمن است، اما دروغ میگه، این دروغگویی با طعم ایمان جمع نمیشه. باید دروغگویی کنار بذارید تا طعم ایمان بیاد. باید خیلی مثال ما مشکل این داریم به هر حال. اگر ما اون حلاوت و لذتی که گاه میبینیم لابلای صلوات نورانی از صلوات مقدسه محمد و آل محمد موج میزند، اگر کلام که به هر حال در آلیان اهل بیت موج میزند، ما از اون طعم ایمان اونچنان حلاوت شیرینی در کام نداریم. گاه مشکل این است به هر حال که نتوانستیم این توازن رو در وجود خودمون برقرار کنیم. خداوند سبحان به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم هر گونه شامل خطا و لغزش رو از وجود خویش دور بگردانیم. فرمود حتی کلمت رب بکرد الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. خب اینجا تفسیر بود که عرض کردن گذشت، عده این کلمه خدا را عذاب الهی معنا کردن مفسرین. کذالک حقت کلمت ربک، عذاب خداوند حتمی است بر فاسقین به دلیل اون که انهم لا یؤمنون، اینها ایمان نیاوردن. گاهی اینطوری معنا کردن در کل جسی میشه بحث. قل هل من شرکاؤکم من یبدا الخلق، مجدد پیغمبر سوال مطرح کن، باز پرسش پاسخ، باز در بگیرید حواس اینها جمع بشد، باز سوال بدید که به سوالها فکر کنند اینها. قل هل من شرکاؤکم، الان میبینید این مسابقاتی که گاه برگزار میشه به شکل سوال، خب اینا در حال خودش کسی هم که در این واضح نیست به بهانه مسابقه ایست چیزی ایست جهاتی ایست برها میبینید همین سوال ها خودش در این حال نفته دارد دیگه. قل هل من شرکاؤکم من یبدا الخلق ثم یعیدو، پیغمبر از اینها سوال کن، شما که شرک میرمید در کار حق، شما که دیگری را با هم یا در ذاتش یا در عبادتش شریک میرمید، آیا کدامی چی میتواند یبدا الخلق ثم یعیدو ابداع کند و اعاده کند؟ چه کسی ابداع و در هم بر یک خلقت داده است؟ ابداع شروع کن، ابداع کار را در وجود که داده است، ثم یعیدو در یه امر دنبال ابداع فرموز و اعاده این وجود. چه کسی شما را آفریده است و بعد از این آفرینش باز شما را اعاده می کند، باز می گرداند، شما را باز می گرداند، اعاده می کند؟ خب این نکته رو ببینیم، به مجرد این که خداوند سبحان در از خلقت زد اینو حکما می گند، عقلا می گند، می گند عاقل آن است که ابتداعا غایت و هدف رو در نظر می گیرد بعد اقدام به کار می کند. چیزی مشابه اون تدبیر کرد کردن، یعنی ابتداعا تا علت قایی محقق نشه انسان کاری نمی کند، اون پایان محقق نشد هر ابتدایی باید در نزد عاقل انتهایی داشته باشد. ابتدای بی انتها معلوم مشخص نیست، دلیل ندارد اصلا، وقتی کاری شروع شد پایانش مشخص باشد. یبدا الخلق ثم یعیدو، سریعا خداوند پایان کار را نیز مطرح کرد. النشأة الأولى النشأة الثانية، اون نشأة خلق اول خلق دوم، این ابتدا و شروع شما ثم یعیدو این پایانش این اعاده است. سریعا از توحید خداوند سبحان به معاد منتقل شد، اصل اول و اصل دوم رو سریعا کنار هم مطرح فرمود. قل الله، بگو پاسخ مشخص است، خداوند در آفرینش معارض ندارد، در اقامه قیامت هم خدا معارض ندارد، کسی نمیتواند بازگردارد. یعنی تذر رو کنی اگر فریاد جوجه و گربه پس بخواهد داد، فقط خداست که میتواند اعاده معلوم کند، علی اعلاست که میتواند چنین کند. فرمود ایجاد اولیه با اوست، به عاده با اوس یا بدا اول خلق رسول یا ایجا فعنا توفه کن. اگر این طوری است معطل شستید، به کجا رو کردید؟ چرا به سوی خداوند سبحان توجه نمی کنید؟ اگر خلق از اوس، اگر عاده از اوس، او می آفریند، باز پایان کار را خودش تعیین کرده است، پس کجا می روید؟ قل هل من شرکاؤکم من یهدی الی الحق، بگو کدام یک از کسانی که شما در کنار خدا قرار دادید، در عرض خدا طاعتش میکنید، عبادتش میکنید، قبولش دارید، هر من شرکا، بگو کدام یک از اینها
یهدی الی الحق، می تواند هادی به حق باشد، شما رو به حق دلالت کند. چی می تواند؟ قل الله یهدی الی الحق، بگو خداست که به حق هدایت می کند. افمن یهدی الی الحق، آیا اون کسی که هدایت می کند به حق احق و هنی یتبع، آیا سزاوار نیست که از اون تبعیت بشد تا اون کسی که لا یهدی، تا اون کسی که هدایت حق نمی داند؟ این آیت فرمودید جهره سآل قبلی که مطرح شد قل پیغمبر سآل کن کی آفرید، سآل بعدی که مطرح شد پیغمبر سآل کن کی هدایت می کنند. خب این پیوستگی بین خلق و هدایت رو در زمان تمام انبیا می بینیم. جناب ابراهیم خلیل الرحمن وقتی لب باز کرد تا که خواست خدا رو معرفی کنه، خدای من کیست؟ الذی خلقنی فیهدین، اون خدایی که آفرید راه انداخت ما را، هدایت کرد ما را. موسی وقتی که صحبت می کرد گفت ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، خدا آفرید راه انداخت هدایت کرد. نبی مکرم اسلام رو وقتی خدا بهش میگه بگو یا رسول الله سب به اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، خلق فسوا قدر فهدا. این خلق و هدایت چه پیوستگی عجیبی در قرآن دارد. خدایی که آفریده است خودش تعریف میدهد، خودش ضامن سعادت انسانه، خودش را خوشبختی و نیکبختی را تعلیم میکند. نمیشه از قولان مسیر راه را گرفت. هر کسی جز خدا بخواد حق را نشان بدهد راهزن است. هر کسی بخواد جز خداوند سبحان مسیر سعادت نشان بدهد دروغگوست. فقط خداست که میتواند مسیر حق و هدایت برای انسان دریچش باز کند. به انسان نشان فقط وحی است. از طریق وحی میتوان به حق واصل شد و رسید. حال اون که کمک در این مسیر میکند عقلانیت مسیر اون چیز دیگه است. فرمود به دنبال این قضیه کیست که هدایت به حق میکند؟ بگو خدا. افمن یهدی الی الحق، حالا به دنبال این که این قضیه مطرح میشد تکیه به اصل فطری میشد. و برها در فطرت شمار انسان های وجود دارند که همه دوست میدارن به حق برسند. اساسا حق گرایی در نهاد انسان ها هست. فطرتا ما دوست داریم به حق متوجه باشیم. گاهی هم انسان ها به لحاظ وهمشون و خیالشون اگر عملی انجام میدهن معتقدن این هم حق هست. به لحاظ هم رو باز هم خطا میکنن. گاه بعد از انسان ها معتقدن همین خانوان هم بوده هست. هر بار همیشه برای خودشون تفصیلی دارن براش برها. این نقطه وجود دارد. با این ضابطه قرآن میگن افمن یهدی الالحق احق با هم یود طبع امن لا. آنشون که در اینجا قرآنش دوسته قرآنت است. لا یه لا یه به اصطلاح یه تهی بوده است. لا یه تهی این ته در تغییر دال شده است. دال در دال ادغام شده است. لا یه دیگه لا یه دیگه به اصطلاح با تضعیف و تشکیل دال گاه یه قرآنت این است. فرمود که آیا اون کسی که به حق دلالت می کنند این سزاوار است که از اون تبعیت بشود، یا اون کسی که نه خودش هدایت دارد نه هدایتی پیدا کرده است الا ان یهدا و نه از اونهاست که هدایت شده باشد. اون اصل فطری در وجود انسان هاست که دنبال حق برند. قرآن میگه ضابطه دنبال حق رفتن اینه که انسان دنبال کسی برود که خودش صاحب هدایت باشد، هدایت از او برخیزد، یا اون که حد اقل هدایت شده ای باشد. ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش. اونی که خودش هدایت نشده چطور میخواد هدایت کنه؟ اون کسی که خودش بلد نیست دارد قهر میشد چطور میخواد تغییر نجات شما باشد؟ توی اقیانوس زندگی دست شما بگیرن. اونی که خودش امروز سردار رفته نیست چطور میخواد شما رو باقی کند در نگاه دارن؟ به کسی گفته بودند آقا دم رمضان بود، دم افطار بود، برحال گفته بودند آقا از این خانم ها درست میکنند این دم افطار، این چیز هاست به اصطلاح حریره میگن مثلا چیست اینا، گفته آقا اینا بخور اینا خیلی مقویه خیلی خوبه اینا، گفته بود اینا نگه میداره تو، گفت اینا نگاه کنی اگر خیلی مقوی بود خودش رو نگه میداشتی چون میلرزد بشون یه لنزون هایی چه مقاد را نگه دارد. حکایت این است اون کسی که خودش راه رو بلد نیست چون میخواد راه نشان بدهد. اون کسی که خودش هدایت نشده است چگونه میتواند هادی به هدایت یه باشد؟ هدایت از ذات حق برمیخیزد. الله و یهدی، اونگاه اون کسی که خدا او را هدایت کرده است. کی خدا او را هدایت کرده است؟ انبیاء الهی و اولیاء خدا. فبه خدا همو قطده، به هدایت اینها باید اهتدا کرد و اهتدا کرد. یا باید هدایت از خدا گرفت یا از اون کسی که هدایت شده خداست، یا از خدا یا از مهدی خدا. اون کسی که خدا او را هدایت کرده است. ظاهر قرآن میگه افمن، آیا اون کسی که افمن یهدی الی الحق، اون کسی که هدایت به حق میکند احق و ان یتبع، این سزاوار تبعیت و به اصطلاح پیروی است، یا اون کسی که اصلا هدایت ندارد و هدایت نشده است طبیعی است؟ پس چه میکنید؟ فما لکم کیف تحکمون، چگونه قضاوت میکنید؟ اگر میخواید به اون فطرت خودتون برگردید و حق رو پیدا کنید، سوراخ دار رو گم نکنید. مراقب باشید بدونید حق از خدا برمیخیزد و از اولیاء او برمیخیزد. از راه دیگر نمیتوان هر کبوتر میزند زی جانبی، هر کسی راه خود سازی میزند، اما ساز خداست، آهنگ الهی است که در اون هدایت وجود دارد و بس. این از طریق رسولان و خداوند میتوانید به آن برسید. و ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اما چه بکنیم در این جهت قرآن بازون کرد و ما یتبع اکثرهم الا ظنا، اینها نمیان با علم و با شناخت دقیق بررسی کنند، میان با ظن و گمان و خیال تصوراتی درست میکنند در ذهنشان و از آن ظن و گمان و خیال. در اصول دین همون گونه که عزیزان میدانید ما در دین یک مباحث نظری داریم یک مباحث عملی داریم. مباحث نظری و اعتقادی دین را میگن اصول دین، مباحث عملی را میگن فروع دین. در اصول دین هیچ اندیشمندی و متفکری اجازه پیروی از ظن و گمان رو نمیدهد. میگن در اصول دین باید ادله ادله علمی باشد، باید بدانی فعلم انه لا اله الا الله. قرآن میگن فعلم انه لا اله الا الله، باید بدانی لا اله الا الله، نه که خیال کنی لا اله الا الله، نه که گمان کنی لا اله الا الله. باید لا اله الا الله توحید را عالمانه بدانی. اصول دین رو باید علمی دانه عزیزان. ظن و گمان و خیال این چنین است، فکر میکنم آیا به نظر تو مسئله بدان و خیال میکنم درست باشه؟ آیا به نظر تو مثلا صفات سلبیه خدا این درست؟ خیال میکنم اینا خیال ندارد، اینا اینها مثلا میشه عین علمیت به درش باشه. در اصول دین جایگاه، در فروع گاهی ما از بیچارگی گاهی از بابی که راه ادله علمی نداریم، در به علم در عصر غیبت رو ما بسته است، دسترسی به امام معصوم نداریم، نمیتوانیم از طریق اسمت گاهکاری رو انجام بدیم، مجبوریم به ادله ذهنی مراجعه کنیم، به چیزهایی که برحال دلمون محکم کنند در فروع دین عمل کنیم. اما فلان شی پیش آمده است نمیدانیم، برحال این از مستحدثات از تازه پیش اومده است، این قضیه در اسلام های درست است درست نیست، حکمش چیست؟ خب برحال اگر نبود اون ادله علمی اونگاه مجتهد میاد سراغ چی؟ ادله ذهنی، با ادله ذهنیش عمل میکنند. اما در اصول دین این حرفا نیست، بسیار در اصول اعتقادات، در مبانی توحید، در مبانی معاد، در مبانی نبوت قضیه فقط باید علمی باشد، به ظن و گمان نمیتوان کاری کرد. فرمود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، هیچگاه ظن و گمان نمیتواند شما را از حق بیاز کند. همیشه باید در هر جرایی و توجه به حق با این علم و شناخت قدم به قدم جلو آمد، با ظن و گمان و خیال و تصور نمیتوان به جایی رسید. ان الله علیم بما یفعلون، خداوند آگاه است به اون چه شما عمل میکنید. و ما خواهد آزر قرآن، خب از اینجا بحث مستقل میشه و بحث دیگری آغاز میگردد که انشاءالله فردا شب نظرم بارک عزیزان خواهم گفت. در مجموع این چند سآلی که خداوند مطرح کرد، ابتداعا به رازدیت حضرت حق توجه داده شدند انسانها، به خالقیت خداوند سبحان نسبت به خودشون توجه داده شدند، به مسئله اعاده و معاد توجه داده شدند، و آنگاه بین این ابتدا و انتها به هدایت بین این مسیح که از اطلاع تا اطلاع را چگونه باید را کی هدایت می کنند، راه رو چی نشان می دهند، چه را نشان می دهند. به این چهار مسئله توجه داده به شکل سوال و جواب مطرح شد که خب زمینه توجه بیشتری به این مباحث می تواند که خداوند سبحان مطرح کنه. خداوند دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگرداند. در دنیا ما آخرت دستمون از وحی و قرآن به اطاعت کوتاه نگرداند. خب کفایت می کند انشاءالله فردا شب نظر مبارک عزیزان اضافه این مباحث رو یه نتیجه دیگه کلی هم از این چند آیه داریم که انشاءالله نظر مبارک رو بازگو خواهیم کرد. صلوات الله علیه و آله. خب شب 25 ماه محرم الحرام و شاید سه قول در شهادت هست سجاد وجود دارد، 12 محرم الحرام، 18 محرم الحرام، 25 این قول قول اقباس یعنی عمده محققین 80% برای اینکه 25 روز شهادت میدانند و اون ایام دیگر رو تعظیما و احتراما بزرگ میدانند، مثل فردای روز شهادت حضرت است. 35 سال بعد از آقای عاشورا حضرت باقی بودند و شریفشون علم قاعده اینطور که قرآن تاریخی نشان میدهند 56-57 سال است عمر مبارک از سجاد. خب با اون شیم و با اون خلق و خویی که در تمام ابعاد واقعا
تعبیر فرز رفت باید همون عبیات زیبا رو استناد کرد بشه. اداره از حورش آلقا الهم الامکار محازا بیان تهل کرم. اگر ببینند این بزرگواران بخون سآل کنند که آقا فضل و کرم کجا تمام میشه، ببینند در این آقا حد این آقا قله فضل و کرامت هست، قله فضل و قبیلت هست. اگر سآل بشد که لوگیل، اگر سآل بشد که خیل احلال احس چیست، باز هم باید بگن همو، باز هم باید بگن همیشه هم اون جسیه دیگه از جزئیات زندگی و اخلاقی همون فساد نبی مکرم این نکمه علا خلق نقضیم، همون خصفت بخویی که در حدی که گاه در برخوردها دیگران خودشون خجالت میکشیدن. استاندار مدینه معزول شد، احساس میکرد با سوء سابقه که با سجاد داشته از ایذاءها و اذیتها. خب پرونده باش دوست کردن تو میدان شهر محاکمش کردن و گفتن هر کی شکایت دارد بیاد اینجا بیاد شکایت کنه. مردم هم که دیگه منتظر بودن ریختن شکایت کردن، اما اینم خودش به دبستان کاری به این دستگاه حکومت خودش نه میکنه که من از همه کسی که بیشتر از همه میترسیدم احساس میکردم برای من مشکل ایجاد کنند علی بن حسین بود. محاکمه تشکیل شد، هر کسی اومد هرچی خواست برای علی ما گفت، دیدم آقا نیومدن. محاکمه ما تموم شد، بعد ما رو دست بسته میخواستن به جایی ببرن، دیدم آقا اومدن نزدیک من شدن سلام کردن. فرمودن فلانی اگر کار مشکلی داری که از ما برمیآید بگو برات انجام بده. نمیفهمیم واقعا کدام دارد این خوبیها، این اویانوسیست، این که سعه صدریست، این که شهرست، این که بینشیست به جهان به انسان ها، این که بینشیست به جهان به انسان ها. خب از اون سو باسه سو باقی میگن وقتی که جنازه پدر رو بر روی مغتسل قرار دادیم و خواستیم قسل بدن پدرم رو، مردم از من سوال کردن که آقا خب زو سفنات هم سفن یعنی پینه، پیشانی مبارک این پینه داشت، بخاطر سر زانوی شریفشون پینه داشت به لحاظ کسف سلولشون. گفتم ما موندیم که پشت آقاتون چرا پینه دارد، چرا پشت بدن شما پینه دارد، اگر سر زانو پینه دارد، پیشانی پینه دارد. پس باقش او کردن به گریستن، فهمدن این به خاطر آن انبانهایی است که پدرم شرها بر دوش میکشید برای یتیمان و بیوه زنان میدن، که مثل فردا شبی دیگه اونایی که منتظر بودن دیدن آقاشون رو مولاشون نیومد. مثلا شخصی دیگه این تو تو مردم از اخلاقش نه، عبادتش هم در اون حدی که درس رو درون کاسه بارد امام وضوع بگیرد، همین که درس رو بارد درون کاسه که آب رو بردارد تا گفت الحمدلله الذی جعل الماء طهورا، دیدم دست عزت من دست سر بر آسمان دارد میرزد و اشراجانی میشه. تنها چه خبر از شامل است؟ بعدا شما تدرون آیا میدانید من میخوام برم مقابله چه بیستم؟ من با چه آبادیه میخوام مقابله چه بیستم؟ بگم ایا کرن عبد و ایا کرن هستم. این عبادت هست، اون حال شبشه، اون حال روزشه، اون زهدشه، اون تقوا، اون علم و فضیلت و کرم. خب انسان میبینه که چنین شخصیتی لا اله الا الله چگونه میتواند یک آزادی فکرش بکنه. حالا این بزرگوار با تمام این فضل و کرم یه دنیا یه اقیانوس فضل رو بیان دست شطور بدون محمد سلامش بکنم، زنجیر هم برگردن مبارکش قرار بدهم، به تعبیر اون عبارت زیارت کار و این ریو شطور را ببندن به گونه که صاحب نازنین خام او رو آزاده کردن و بعد از این شهر به این شهر، از این وادی به اون وادی، از این محله به اون محله ببرن و در این حال نوامی سشم مقابلش مقابل هر چه کسی به نوامش بگذارن. سلام الله علیکم یا اهل بیت المبارک.